ساعت 10 به وقت ایران. اینجا رادیو فرداست با تازه های خبر ایران و جهان. وزیر خارجه ایران میگوید اورانیوم غنی شده زیر آوار تأسیسات هسته‌ای بمباران شده است. قطر ضمن استقبال از محکومیت حمله اسرائیل در شورای امنیت گفت نقش میانجی برای پایان جنگ غزه را ادامه می‌دهد. دیوان عالی برزیل رئیس جمهور سابق را به اتهام تلاش برای کودتا مجرم شناخت. درود بر شما، شهریار سیامی هستم با شما در این بخش 10 دقیقه خبر. وزیر امور خارجه ایران میگوید ذخیره اورانیوم غنی شده ایران زیر آوار تأسیسات هسته‌ای بمباران شده است.
آنچه که از مواد ما هست همه زیر به اصطلاح آوارهای مربوط به تأسیسات بمباران شده هست. این که این به اصطلاح مواد قابل دسترسی هست یا نیست یا وضعیتش چگونه هست، این رو سازمان در حال ارزیابی هست و ما این ارزیابی خودمون رو وقتی نهایی شد به شورای عالی امنیت ملی، یعنی سازمان انرژی اتمی به شورای عالی امنیت ملی ارائه میده و شورای عالی امنیت ملی با در نظر گرفتن دغدغه‌های امنیتی ایران تصمیم میگیره که چه اقدامی با این گزارش صورت.
صدای عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران را شنیدید که شامگاه پنجشنبه 20 شهریور در مصاحبه زنده با سیمای جمهوری اسلامی گفت که اعتبار توافق با آژانس تا زمانی است که هیچ عمل خصمانه علیه ایران انجام نشود. او گفت که اگر سازکار ماشه یا همان استپمک فعال شود، از نظر ایران این توافق دیگر اعتباری ندارد. رافائل گروسی رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی 18 شهریور گفته بود بازرسان آژانس بر اساس توافق جدید به زودی از سایت های هسته ایران بازرسی خواهند کرد. عباس عراقچی در مورد بازرسی آژانس از اماکن هسته‌ای بمباران شده از طرف اسرائیل و آمریکا گفت مجموعی از اقدامات محیط زیستی و ایمنی باید در این تأسیسات انجام شود. بر اساس توافق تا زمانی که این اقدامات لازم به انجام نرسند هیچ اقدام دیگری صورت نخواهد گرفت. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز پنجشنبه حملات اخیر به دوحه پایتخت قطر را محکوم کرد، اما در بیانیه‌ای که مورد توافق 15 عضو از جمله آمریکا قرار گرفت نامی از اسرائیل برده نشده است. قطر از محکومیت یک پارچه حمله هوایی اسرائیل به دوحه استقبال کرد. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر قطر در نشست اضطراری شورای امنیت در نیویورک رهبران اسرائیل را افراط‌گرایان خشونت طلب توصیف کرد. وزیر خارجه قطر تاکید کرد که این کشور همچنان به نقش دیپلماتیک خود برای کمک به پایان جنگ غزه پایبند است. در بیانیه شورای امنیت که توسط بریتانیا و فرانسه تهیه شده بود آمده است اعضای شورا بر کاهش تنش تاکید می‌کنند و همبستگی خود را با قطر ابراز می‌دارند. اعضای شورای امنیت همچنین حمایت خود را از حاکمیت و تمامیت ارضی قطر اعلام کرد. دیوان عالی برزیل روز پنجشنبه با اکثریت آرا به محکومیت جایر بولسونارو رئیس جمهوری سابق این کشور رأی داد. به گزارش رویترز سه قاضی آقای بولسونارو را مجرم شناختند و یک قاضی به تبرئه او رأی داد. قاضی دیگر هنوز رأی نداده است. جایر بولسونارو 70 ساله به اتهام توطئه برای کودتا جهت حفظ قدرت پس از شکست در انتخابات 2022 محکوم شده است. این حکم او را به اولین رئیس جمهور سابق در تاریخ در تاریخ برزیل تبدیل می کند که به دلیل حمله به دموکراسی محکوم می شود. انتظار می رود قضات تا روز جمعه در مورد حکم زندان و نحوه اجرای آن تصمیم بگیرند. بولسونارو که در حال حاضر به عنوان بخشی از یک پرونده دیگر در بازداشت خانگی است با حداکثر مجازات احتمالی 40 سال زندان روبروست. وزارت خارجه آمریکا پیشتر در بیانیه محکومیت جایر بولسونارو رو در دادگاه پیشین را محکوم کرده بود. و اما ایهال لوسیک روزنامه‌نگار رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی روز پنجشنبه 20 شهریور همراه با 51 نفر دیگر ساعاتی پس از ترک زندانی در شمال بلاروس وارد لیتوانی کشور همسایه شد. آزادی لوسی کمکار ما کمتر از یک ماه پس از آن صورت می‌گیرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با الکساندر لوکاشنکو رهبر مستبد بلاروس تماس گرفت. بشنوید در این مورد از فرشته قاضی.
ایار لوسیک، روزنامه نگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، پس از گذراندن بیش از 5 سال زندان در بلاروس به اتهامات واهی آزاد شد. آزادی این روزنامه نگار بخشی از طرح آزادی زندانیان سیاسی بلاروس در بحبوحه بهبود روابط این کشور با ایالات متحده است. لوسیک روز پنجشنبه 20 شهریور همراه با 51 نفر دیگر ساعتی پس از ترک زندانی در شمال بلاروس وارد لیتوانی کشور همسایه شد. استیو کیپس، رئیس رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در بیانیه‌ای از پایتخت لیتوانی گفت: ما از رئیس جمهور ترامپ به خاطر تضمین آزادی یکی دیگر از روزنامه‌نگاران شجاع رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، که به ناحق توسط مقامات بلاروس بازداشت شده بود، بسیار سپاسگزاریم. او از نقش مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده، جان کول، معاون فرستادی ویژه دولت لیتوانی و انجمن آزادی مطبوعات به خاطر حمایت مداوم آنها از روزنامه‌نگاران زندانی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی تقدیر کرد. ایهار لوسیک 33 ساله دسامبر 2021 به اتهام سازماندهی شورش‌های وسیع، شرکت در ناآرامی‌های گسترده، تحریک نفرت اجتماعی و چند اتهام نامشخص دیگر مرتبط با ناآرامی‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری جنجالی 2020 بلاروس به 15 سال زندان محکوم شده بود. لوسیک، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و دولت‌های غربی بارها اعلام کرده بودند که این اتهامات انگیزه سیاسی دارند. ایهار لوسیک که برای سرویس بلاروس رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی کار میکرد، در بیش از 5 سال زندان انزوا و فشارهای جسمی و روانی زیادی را تحمل کرد. آزادی او کمتر از 1 ماه پس از آن صورت گرفت که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، با الکساندر لوکاشنکو، رهبر مستبد بلاروس، تماس گرفت تا از او برای آزادی زندانیان در ماه ژوئن تشکر کند. این نخستین بار بود که یک رئیس جمهور آمریکا طی 31 سال حکومت لوکاشنکو در بلاروس مستقیما با او تماس میگرفت. آقای ترامپ این تماس را بسیار خوب توصیف کرد و گفت که در مورد آزادی زندانیان بیشتر صحبت شده است. در ماه فوریه آندری کوزنچیک، روزنامه‌نگار دیگر سرویس بلاروس رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، پس از بیش از 3 سال زندان به اتهامات مشابه آزاد شده بود.
گزارش فرشته قاضی را شنیدی درباره آزادی ایهار لوسیک، روزنامه‌نگار رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد در بلاروس. و اما خبری از خاورمیانه. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه از اعمال تحریم علیه 32 فرد و نهاد و شناسایی 4 کشتی مرتبط با حوثی‌های یمن خبر داد. این اقدام که بزرگترین بسته تحریمی آمریکا علیه حوثی‌ها تاکنون است، شبکه جهانی از شرکت‌ها و عوامل فعال در تأمین مالی، قاچاق نفت، پولشویی و تهیه تسلیحات برای این گروه را هدف قرار می‌دهد. تحریم شدگان در کشورهای یمن، چین، امارات و جزیره مارشال اقیانوس آرام مستقر هستند و نقش کلیدی در تهیه قطعات موشک‌های بالستیک، کروز و پهپادهای انتحاری برای حمله به کشتی‌ها و نیروی آمریکایی در دریای سرخ داشتند. به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا، حوثی‌ها از طریق تصرف دارایی‌های دولتی و خصوصی، قاچاق نفت و پولشویی صدها میلیون دلار درآمد کسب کردند. شرکت‌های پوششی در چین و امارات نیز با ارسال مواد شیمیایی، قطعات الکترونیکی و تجهیزات پهپادی به یمن این شبکه را تغذیه می‌کردند. این تحریم‌ها با هدف قطع منابع مالی و تسلیحاتی حوثی‌ها و اعمال فشار حداکثری علیه فعالیت‌های این گروه و حامی اصلی آنها ایران صورت گرفته است. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، روز پنجشنبه توافقنامه پیشبرد طرح جنجالی شهرکسازی معروف به ایوان را امضا کرد. این پروژه که قرار است در زمینی موسوم به ایوان در شرق اورشلیم پیاده شود، این منطقه را به 2 بخش تقسیم می کند و چشمانداز تشکیل یک کشور مستقل فلسطینی را با ضربه جدی روبرو می سازد. نتانیاهو در بازدید از شهرک مائل آدیومیم که در جوار ایوان قرار دارد گفت: هرگز یک کشور فلسطینی وجود نخواهد داشت. این مکان متعلق به اسرائیل است. طرح ایوان در سالهای 2012 و 2020 میلادی به دلیل اعتراض دولت‌های آمریکا و اروپا متوقف شد. جامعه جهانی به طور گسترده شهرک‌سازی‌های اسرائیل در کرانه باختری را غیر قانونی و مانع بزرگی بر سر راه صلح می‌داند. سپاس از این که همراه ما بودید. بخش بعدی خبر 1 ساعت دیگر، همچنان با ما باشید.